بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر. انشالله که خوب و خوش باشید. دوستانی که در جای جای ایران عزیز اسلامی همراه هستند با برنامه زنده زمزم احکام و همچنین مخاطبین گرانقدر ما در سایر کشورها هر کجای این کره خاکی که هستید، با افتخار در کنارتون هستیم و در قالب این برنامه به صورت زنده و مستقیم سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. راه های ارتباطی رو عرض میکنم از طریق تلفن ما که زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید، چه عزیزانی که ایرانن چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. از طریق پیام کوتاهمون خب اختصاص داره به عزیزانمون در ایران. از طریق واتساپ دیگه هیچ محدودیتی نداره، هر جای ایران هر جای عالم میتونید تماس بگیرید، به صورت صوتی پیام صوتی ارسال بفرمایید یا پیام متنی و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. یکی از راههایی که الحمدلله توی مدت استقبال شما خیلی خوب بوده، استقبال از صفحه ما در اینستاگرام هست. عزیزانی که اینستاگرام دارن لطفاً بیان صفحه ما رو دنبال بکنن، هم بخشی از برنامه بارگذاری میشه و هم سوالات شرعی شما در طول شبانه روز اونجا پاسخ داده خواهد شد به نشانی @زمزم_احکام_ولایت. محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان هر کجای این جهان پهناور که هستید و در آستانه ورود به ماه رجب که چند روزی بیشتر نداریم، آرزو داریم و از خدای متعال خواهانیم که به همه ما آمادگی ورود به این ماه عزیز رو و استفاده بهینه از این ماه رو عنایت بفرماید.
انشالله. همین مطلب، یک مطلب رو هم یادآوری بکنم، ما توی صفحه اینستاگرام زمزم احکام شبکه ولایت نماز مخصوص ماه جمادی الثانی رو اونجا به صورت استوری گذاشتیم. دوستان زحمت کشتن بارگذاری کردن، میتونید مراجعه بفرمایید. یه نمازی هست، خیلی هم طولانی نیست، خیلی هم فضیلت داره، اونجا مراجعه بفرمایید. حتما این نماز رو اگر خوندید ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. بریم سراغ سوالاتی که مربوط به عزیزانی است که به صورت پیام به دست ما رسوندن تا انشاءالله تلفن‌ها هم وصل بشه. پیام صوتی هم میتونید از طریق واتساپ ارسال بفرمید. گفتن که من صیغه نذرم رو اینطوری خوندم، خدایا نذر میکنم که فلان و فلان، این صیغه درسته یا حتما باید بگم برای خدا نذر میکنم و کلمه برای او رو باید حتما بگم؟ مرجع تقدیر شدم حضرت آیت الله سیستانی.
چون که کلمه خدا رو به کار بردن، آقایون می فرمان که احتیاط واجب این است که حتما به نظرش عمل کنه. یا مثلا اینجوری میگه تو فارسی، خدایا اگر مریضم خوب بشه یا اگر مریضم رو شفا بدی من یه گوسفند قربانی میکنم. نمیگه برای خداست بر عهده من، نه، میگه خدایا. یا به قول ایشون الان مثلا گفتن که به این صورتی که الان گفتن، اینا چون باز لفظ خدا رو به کار برده، احتیاط واجب این است که به این نظرشون عمل بکنن.
بله، بسیار عالی. آقای محمد باقر ابراهیمی عزیز از افغانستان که خیلی با محبت پیام فرستادن و چند تا سوال شرعی هم مطرح کردن که انشالله پاسخگو خواهیم بود، گفتن مکانی که قبلا مسجد بوده و بعدا تخریب شده و در آنجا مدرسه علمی بنا شده، آیا حکم همان مسجد رو دارد؟ خوابیدن در آنجا، سخن دنیایی گفتن در آن مکان چه حکمی دارد؟
جایی که مسجد هست بعد تخریب میشه، حالا یا به جاش چیزی اصلا میسازن یا نمیسازن. مثلا خیابان باریک بوده، مسجد وسط افتاده، خیابون رو خواستن تعریض بکنن، مسجد رو خرابش کردن، ناچار بودن مسجد خراب کنن. این مسجد الان نیست، ساختمون نیست، ولی زمین مسجد مسجده. این نکته مهمی است. زمین مسجد هم حکم مسجد.
یعنی وقتی که صیغه مسجد خوانده شد دیگه تمامه.
یعنی صیغه هم نمیخواد، همین که مسجد بود مردم نماز میخوندن.
به عنوان لازم نیست
به عنوان مصلا که نبوده که. به عنوان نمازخونه نبوده. به عنوان مسجد مردم نماز میخوندن، نه لازم نیست صیغه مسجد خونده بشه. ساختمونش هم که خراب بشه، خود زمین مسجده. بله، حکم مسجد داره همه اون احکام. و حتی در استفتاءات از حضرت امام رضوان الله علیه وقتی استفتا شده، ایشون تأکید بر این دارن که اگه کسی بداند که اینجا مسجد بوده ولو زمین خالی، مثلا من اینو دارم میگم، خیابون اصلا الان خیابون شده، این بخواد بره جنوب باشه مکس کنه در اونجا، مثلا نیمکت گذاشتن کنار خیابونی، میدونه که اینجا مسجد بوده، نمیتونه بره، حکم مسجد رو داره.
درست. خب الانم که مدرسه علمی و اینها هست، خب چون رفت آمد و اینها هست،
اونایی که میدونن که مسجد بوده باید همون احکام مسجد رو عمل کنن.
بله. سوال دوم، عرض کنم گفتن که اگر گربه ای داخل چاه بیفتد و بمیرد، بله، آیا آب چاه نجس می شود؟ اگر بلی، برای پاک شدنش چیکار باید کرد؟
نه، بلی نیست، خیره. بحث مفصلی است در احکام. آب چاه به دلیل اینکه میدونید آب چاه به ظاهرش که نگاه کنید آب قلیله،
بله،
یعنی ته چاه چقدر مگه آب جمع میشه، ولی شما این آب رو مثلا بکشید بود دلوه به اصطلاح میگفتن،
بازم یا الان با موتورهای مثلا برقی،
آره با موتور ولی آب جاش میاد، دوباره میکشی دوباره جاش میاد، میکشی دوباره جاش میاد. این معلوم میشه که این آب چاه متصله، مثل همین شیر آبی است که شما تو خونه باز میکنید، تو خود این لوله مگه چقدر آبه، ولی هر چی شما آب استفاده کنید پر میکنه، پر میکنه، پر. چرا؟ چون متصل به منبع شهره. آب چاه هم متصل به منبع آب زیرزمینی است، لذا این آب مثل آب کر هست، هیچ فرق نمیکنه، مثل آب جاریه، هیچ فرق نمیکنه. بنابراین اگر که گربه‌ای بمیرد داخلش بیفته نجس نمیشود، مگر اینکه بوی نجاست بگیره، یعنی بو که میکنن بوی مردار میده
اون آب،
آبه، یا وقتی آب رو آب چاه خوردنیه دیگه، یا آب چاه که میخوام بخورم میبینم طعم مردار داره، یا رنگش، بو، طعم، رنگ عوض شده باشه نجس.
بعد چیکار باید بکنن که به حالت اول برگرد؟
اینقدر بکشن آب چاه را که اون بو یا مزه عرض می شود یا رنگ که رنگ نجاست
برگرده به حالت اول،
حالت اول برگرد.
سوال بعدیشون هم گفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو بیان کنید.
خب حالا این که نهی از منکر واجب، امر به معروف واجب، اینا معلومه، مفصل هم هست، ولی اجمالا این که شرایط داره، یکی از شرایطش این است که ما قدرت داشته باشیم. بعضی جاها آدم واقعا نمیتونه، یعنی منکر اینقدر منکر بزرگی است که ما قدرت این که با اون مقابله کنیم نداریم. بعضی جاها چرا تذکر شما میدید، نهی میکنید اینا. و نکته مهمش این است که احتمال اینم بدید که کارتون لغو نباشه، تاثیرگذار باشه، چون بعضی جاهاست که انسان میدونه که اگر نهی از منکر میکنه هیچ ثمر نداره. خب چرا، برای چی، چه فایده داره؟ تأثیرگذار نیست، باید احتمال تأثیر بدید. منکرم بشناسه، بعضی وقتا خود اونی که نهی از منکر میکنه نمیداند که شاید برخورد خودش منکر است، یعنی روش برخورد رو بلد باشه، منکر رو بشناسه. عرض میشود که باش، ضمن این که نهی از منکر مراتب داره، اونی که بر ما واجبه نهی از منکر لسانیه، با زبان، با خوش اخلاقی، ولی نه، شما می‌بینید اثر نکرد، می حالی که اثر نکرد یه سیلی بزنیم تو گوشش، نه دیگه، این کار کار ما نیست، این کار کار قانونه، چون نظام اجتماعی به هم می‌خوره اگر ما بخوایم چنین کاری رو انجام بدیم.
درست. حالا یکی از اساتید فرمود که مرتبه اول امر به معروف یا نهی از منکر این که در قلب
بله.
انسان یعنی
مرتبه قلبیشه بله قلبی. بله بله در قلب رضایت نداشته باشه، یعنی واقعا تو دلش خوشش نمیاد، چی این وضع بدحجابی؟ مگر راضی باشم به این در عمل اونا شریکم؟ اول اینکه ناراضی باشم، دوم اینکه اگر به زبانم نهی نکردم در چهرم آشکار باشه. یعنی اینجوری نباشه که وقتی به یه آدمی میرسم که منکر انجام داده خوشوبشم میکنم، بگو بخندم انگار نه انگار، نه اینجور نباشه، نه چهرمو در هم بکشم ناراحت بشم. آقا چرا ناراحتی؟ میگم خب برای اینکه شما عمل خلاف انجام دادی، عمل خلاف آدم میبینه ناراحت. اینا مرتبه بعدش این است که نهی از منکر زبانی بکنید. شما
استاد یه نکته حالا در بین مردم خیلی مشهور و معروفه، این که میگن تأثیر داشته باشد و میگن مثلا ما اگر بگیم تأثیر نداره، یعنی بله. فکر میکنن تأثیر فقط به اینی که خودشون تنها بگن. گاهی ممکنه که فرض بفهم یک کسی تو خیابون، حالا الان یکی از نمونه هاش بحث بی‌حجابیه، ولی شاید ممکنه مصادیق دیگه هم داره ولی ما شاید کمتر بهش توجه کردیم، یعنی که الان بنده بگم شما هم بگید چهار نفر دیگه همین توی مسیری که این خانم داره میره گفته بشه بله. این تأثیر خودش رو میگذاره بله. یعنی
لازمه این واجبه بله. واجبه، یعنی اگر انسان بداند که با تکرار این نهی از منکر حتما تأثیر به سزای خواهد گذاشت، من میشم جزء الله، یعنی اگه بنا باشه که 50 نفر این کارو بکنن تأثیر بگذاره، من خودمو کنار بکشم میشه 49 نفر تأثیر نمیذاره، بنابراین من میشم جزئی از اون علت و من هم باید نه کنم. دومی سومی قطعا هم همینجوری آقای اسماعیلی، قطعا اینجوریه. یعنی بدانید اگر بنده و اون خانم مثلا بعد حجاب گفتم که ببخشید خواهر من مثلا فلان، معلومه اعتنا نمی‌کنه، اگر من رد شدم همینو من گفتم رد شدم، شما هم رسیدید شما هم گفتید، سومی هم گفت، چهارمی هم گفت، نمیتونه دیگه غیر از این باشه. یعنی تو یه جمعی قرار میگیره که جوش جوه مخالفت با منکره، ما الان جوی که درش قرار میگیریم جو مخالفت با منکر نیست. ببینید مغازه‌دار ما از خدا میخواد که مشتری بیاد ولو این بی‌حجاب بی‌حجاب هم میخواد جنس بفروشه، خب این درست نیست. مغازه‌دارمون هم اگر این وارد میشه بهش بگی که معذرت میخوام، اصلا یه تابلو بزنه، یه تابلو بزنه برای ورود به اینجا لازم است مثلا فرض بفرمایید حجاب بشه، خیلی خوب این مغازه میره میگه خب میرم یه جای دیگه، یه جای دیگه میره اونم همینو بزنه، یه جای دیگه میبینه نشد، که نشد میخواد بره خرید بکنه نمیتونه، این ناچار میشه، ناچار میشه رعایت بکنه.
درست. سوال بعدی آقای حیدر علی از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که اگر نمازگزار در تشهد نماز عبده را عمدن و یا جاهل قاصر و مقصر باشد، حالا این دوتاشو با هم آورده، عبده بخواند نماز باطله؟
اگر عامدانه غلط میخونه باطله، بله، ولو یک ذمه ای را فتحه بخواند، عبدهو عبدهو غلط میخونه، یعنی میدونه ها، یعنی میدونه داره غلط میخونه، چرا غلط میخونه، این باطله. اگر نه جاهله، یعنی بلد نیست، مثل اینا که هم دو سوره غلط میخونن بلد نیست، این اگر جاهل قاصر باشه نمازش درسته، اگر جاهل مقصر باشه نماز باطل.
تفاوتش چیه مقصر و قاصر؟
مقصر کسی که جاهله ولی کوتاهی کرده در یاد گرفتن، یعنی بهش میگیم خب چرا بلد نیستی؟ میتونستی یاد بگیری، امکانش بود، این میشه مقصر. جاهل قاصر کسی است که جاهله، نمیدونه ولی کوتاهی نکرده، اینجور پیش اومده براش، مثل کی؟ پیرمرده، پیرزنه، اینم دوست داشت یاد بگیره، نمیتونه، هرچی هم شما اصرار بکنید باز میبینید که غلط میخونه، این میشه جاهل قاصر.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال بعدی، گفتن اگر مردی فیلم و عکس‌های خانمش را از هنگام تولد تا هنگام ازدواجشان ببیند و لذت ببرد و یا گذشته او را تصور کرده و لذت ببرد چه حکمی دارد؟
صرف لذت اشکالی نداره، از عکس خانمش یا از فیلم داره مثلا، از فیلمش در غیاب همسرش مثلا فرض بفرمایید میبینه، لذت میبینه، این لذت شهوانی، این لذت شهوانی حلاله، اما یه وقت است که لذت میبره به حدی میرسد که اون وقت جنوب میشه، این جایز نیست. چرا؟ این از کجا میگیم؟ به دلیل اینکه این نوعی خودارضاییه، خودارضایی حرامه، درسته؟
درست.
چون مرد یا زن زمانی میتواند ارضای جنسی بشه که توسط همسر باشه، نه عکس همسر.
خب یعنی اگر مردی کاری با خودش نکنه، همین جوری با دیدن این اتفاق بیفته،
با دیدن خود همسر اشکال نداره؟
نه، حالا فیلمش.
نه فیلم و اینها نه،
مستقل جنابت حساب نمیشه فکر کنم.
اگر جنوب بشه، اگر جنوب
نه اینکه یعنی مرد کاری نکنه، حرکتی انجام نده، خود به خود
کار کردن لازم نیست.
آها.
بله، اصلا شما بفرمایید که یه مرد یه جوانی نشسته سریال سکس میبینه، هیچ کاری هم نمیکنه، ولی همین که میبیند جنوب میشه، این خود ارضاییه. بله خود ارضاییه.
برای همسر هم همینجوری، یعنی فیلمش رو
ببینید، اگر توسط خود همسر این عمل انجام بگیره، یعنی با نگاه به او، با لمس به او، با امثال اینا دیگه، حالا این این اشکال نداره، ولی صرف نگاه کردن به عکس او یا به فیلم او اگر چنین چیزی باشد، بله این جایز نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. بریم تلفن ها و پیام هایی که از طریق واتساب برای ما ارسال شده رو پاسخ بدیم. از طریق واتساب آقای امان الدین از افغانستان فکر کنم فایل صوتی برام فرستادن. آره، با هم بشنویم.
سلام خدمت حاج آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی عزیز، امان
الدین
از افغانستان.
رحمت الله.
من دو سوال داشتم از استاد عزیز. سوال اول این است که در غسل میت در رساله گفته شده که باید سه بار، یک بار با آب مخلوط با سدر و یک بار با آب مخلوط با کافور و یک بارم با آب خالص غسل داده شود. سوال می است که اگر سدر و کافور موجود نباشه چی کار کنیم؟ یک بار غسل بدیم یا نه؟ چطور میشه؟ سوال دومی است که طریقه خواندن یا ادا کردن سجده واجب قرآن چگونه است؟ لطفاً برام کاملا توضیح بدین. آیا تشهد داره یا نداره؟ سلام چطور؟ سلام داره یا نداره؟ و سوال سومی است که یکی از بستگان ما اصرار داشت که باید این سوال را بپرسم که حکمت این که وقتی ما به بدن مرده‌ای که هنوز سرد نشده یا غسل داده نشده دست میزنیم، چرا باید غسل بگیریم؟ یعنی حکمتش چیست؟ ممنون.
بسیار خوب، چشم، انشاءالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای مهدوی از قم بیننده بزرگوارون پشت خطن. آقای مهدوی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند.
سلام خدمت محضر حضرت عالی و استاد بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خیلی متشکر.
انشاءالله به شما سلامتیت عطا بکنه.
ممنون و متشکر.
یه سوالی داشتم. این آقایان از نمیدونم بگم چی بگم، آقایان وهابی دیگه چیزی نگم. اینا از سلامشون در نمازشون میگن السلام علیک. خب به هیچی هم که اینا قبول نداره هیچی رو، این توسل و غیر و ذالک هم که قبول ندارن. این نماز اینا تو این 1400 سال که گفتن السلام علیک، این نمازشون آیا از نظر شیعه ها از نظر دین هستن کلا ایراد داره؟ حالا اینا نمازشون مشکل دار بوده آقای... یا مشکل نداره؟
آقای مهدوی کجای نماز میگن السلام علیک؟
تشهد ما که میگن.
خب
میگن السلام علیک یا نبی دیگه.
خب
علیکه و علا این فرق میکنه. یعنی من از استاد میخوام، من خب یه چیزای خودم میدونم، من ما ناقص میدونم.
خب ما میگیم دیگه، پس ما چی میگیم؟
ما میگیم اینا میگن آقا شما این توسل یعنی علیکه بگی، یعنی این که مستقیما به خود حضرت رسول داری میگی، نمیشنوه. خب اگه نمیشنوه ما الان میگم آقا 1400 سال شما آقایان.
خب این سوالتون که سوال احکام نیست آقای مهدوی، اگه سوال دیگه ای داری که مربوط به احکام ما در خدمتیم، ولی باید در جای خودش مباحث شبهاتی مطرح بشه.
این جزء شبهات احکام نماز اتفاقا. خب من دارم عرض می‌کنم.
نه درست عزیز،
ما داریم میگیم السلام علیک، درست؟
خب اونا نگاه کن آقای مهدوی جان، اینو باید از اونا پرسید که آقا
نه
شما...
میدونم، میگم نماز اینا، من میدونم خب شما چی میفرمایید. خب من
ما نمیدونیم
نماز اینا الان از نظر ماشیاها. خب
اینا توسلی
که قبول
ندارم. آخه این سوال احکام نیست. سوال حالا شما سوال بعدیتون رو بفرمایید.
سوال بعدی من اینه که آیا به گوسفند زکات و خمس هر دوتاش میخوره یا نه؟
بله زکات و خمس. چشم، جواب میدیم. ممنونیم، خدا حافظتون باشه.
التماس دعا یا علی خود... مخصوصا این جواب منو بده حاج آقا، این السلام علیکه این وهابی آخرش چی میخواد بشه؟ نمازشون درست بوده یا نه؟
درست. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما.
سلامت باشید. ممنونم. استاد آقای امان الدین از علی. افغانستان، اگر در غسل میت که خب سه بار غسل در واقع سدر و کافور و آب خالص. اگر سدر و کافور نباشه،
اگر فحص کنن جستجو کنن دسترسی نباشه پیدا نکنن، سه بار غسل میدن با آب خالص. یعنی اینجوری نیست که بگیم خب پس هیچی دیگه، سدر نبود هیچی، کافور هم نبود اصلا غسل نده، فقط یه بار غسل بده با آب خالص. نه، سدر که نبود سدرش نیست، حداقل این است که با خود آب باید غسل بدن. کافور نبود کافورش نیست، ولی آبش که هست با خود آب باید غسل بدن. سومی هم که پس میشه سه بار با آب خالص.
بعد حالا این نکته ای، اگر مثلا جای آب نباشه، یا مثلا تو ایام کرونا کم اوائل کرونا میگفتن نباید آب به بدن کسانی که به واسطه کرونا از دنیا رفتن، اینجا با چی کار کرد؟
تیمم بدن،
یعنی کسی دیگه این کارو بکنه.
بله دیگه، همون که غسلش میده اون تیمم میشه
با دست بر صورت.
بله بله، با دست خود میت اگر میشود، با دست خود میت اگر امکان نداره، چون بعضی وقتا میبینید
با دست خود میت رو بزنن به خاک.
بله، اگر بعضی وقتا میبینید دست میت خشکیده یا اصلا نمیشه، اگر نشود اون وقت با دست خود کسی که اونجا ایستاده جوری میایستد که دست ها رو روی زمین میزنه، روی خاک میزنه، بعد مقابل میت وای میسته که صورت میت جلو دست باشه، به این صورت دست ها رو خاک میزنه و رو پیشانی میت میکشه، بعدم مثل خودمون دیگه که دست چپ رو روی دست راست میکشه، دست راست هم روی دست چپ میکشه،
چون میت مقابل که نداره، رو خوابیده است.
همون دیگه، یعنی جوری باشه که سر صورت میت جلو من باشه. جلو من باشه،
یعنی از پشت سر مثلا نباشه.
یه پامو میذارم این طرف، یک پامو میذارم این طرف که مسلط باشم، وقت دستمو میذارم رو خاک یا رو هر چیزی که تیمم بران صحیح است، بعد جوری باشه که مسلط باشم، اینم صورت میت اینجا اینا میکشه رو پیشانی میت.
علتی چیه که با دقیقا مقابل بشه؟ مثلا اگر کنار
میگه کنار بتونه چه فرقی میکنه؟ آخه معمولا کنار که شما بیستی شاید خیلی چیز نباشه مسلط، این که میگیم واجب نیست. یعنی یه جوری باشه که راحت مسلط باشه میتونه.
درست گفتن تری
و سه تا تیمم باید بده.
سه تا؟
بله بله، تیمم بدل از غسل صدر، بدل از غسل کافور، بدل از غسل خالص میشه سه تا.
طریقه سجده واجب قرآن رو بفرمایید.
سجده واجب قرآن فقط سجده داره،
تشهد و سلام
نداره، تکبیرت الاحرام نداره، سلام نداره، فقط سجده است. فقط هم اعضای هفتگانه رو باید بذاره رو زمین. یعنی چیزی بیشتر از این نمیخوان. یک، این که اعضای هفتگانه روی زمین باشه. دو، این که روی مهر یا چیز دیگری که سجده برون صحیح هست. همین. ذکر نمیخواد، وضو نمیخواد، قبله نمیخواد، هیچ. هیچ. بله، ذکر مستحب است. لا اله الا الله حق من حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک تعبدا و رقا. مستحبه، نگفتم نگفت، ولی پیشانی رو بگذره، شیش عضو دیگر هم رو زمین بگذره، محرم باشه، کافی.
و اگرم دوستاش میتونم اون ذکر سجده نمازی که
عیب نداره همونم بگه، سبحان الله همونم بگه، اشکال نداره.
بعد سوال بعدیشون هم گفتن که علت این که حالا دست به میت میگذاریم وقتی که سرد هست و هنوز گرم، ببخشید سرد شده و باید غسل مس میت انجام داد چیه؟
ببینید فلسفه احکام رو که واقعیتش این است که هیچ کس نمیدونه، ما نمیدونیم، مگر اینکه کسی معصوم باشد و علم الهی داشته باشه و خدا بهش گفته، ولی از طریق این راههای معمولی کسی به این فلسفه ها و علت ها و حکمت ها نمیرسه که خب چه فرقی میکنه. این آدم مرده، الان بدنش گرم، دست میزنی غسل مس میت نداره، سرد میشه دست میزنی غسل مس میت داره، ما نمیدونیم. ولی حکمت ها احتمالی هم احتمال دارد که به این جهت باشه که شخص وقتی بدنش گرمه هنوز روح کاملا از بدن جدا نشده، بدن گرمه، گرمای بدن مال روحه، و الا این میز گرما نداره. چرا؟ چون جماده. ولی وقتی بدن سرد میشه دیگه روح از این بدن کاملا خارج شده. وقتی روح از این بدن کاملا خارج شد وقت بسته من، یعنی فرق است بین زمانی که بدن گرمه و بدن سرد. ولی بازم این پاسخ اصلی نیست نا، چون پاسخ اصلی ما نمیدونه. خب شاید کسی سوال خودش ادامه بده، خب حالا خیلی خوب، حالا چرا ما نفهمیدیم خلاصه چرا بدن که سرد میشه، معلوم میفرمایید روح از بدنه، خب چرا باید غسل مس میت بکنیم. اینم باز علت واقعیش روشن نیست، ولی حکمتش من به ذهنم میاد. تو کتاب علل ما یه وقتی هم تو برنامه زمزم احکام رادیو معارف که در خدمتون بودیم یه زمانی اونا رو میگفتیم، من فکر میکنم که اونجا ما روایتش رو خوندیم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای مهدوی دو تا سوال پرسیدن، حالا عرض کردیم سوال اولشون اصلا حالا جنبه احکام نداره، اینکه چرا وهابی ها میگن السلام علیکم در حالی که قبول ندارن و میگن این شرک فلان. خب قاعدتا باید از خودشون پرسید که چرا میگن دیگه، اصلا نمیدونم، شاید هم اینا هم نگن، نمیدونم.
نه ببینید، سلام که به رسول خدا میدن این توسل نیست که، اونا توسل رو حرام میدانن. جوابش اینه، سلام دادن غیر از توسله. متوسل میگن نباید بشیم به رسول خدا یا به غیر خدا. متوسل یعنی چی؟ یعنی بگیم که یا رسول الله این کار ما رو تو درست کن، اینو حرام میدانن. ولی خب به آدما که میرسن سلام نمیکنن.
خب سلام به میت یا به مرده است دیگه، حالا به هر صورت
توسل نیست. این بحث دیگه است و اون این است که آیا شما پیغمبر را زنده میدانید یا مرده میدانید. و اگر مرده است که مرده دیگه چیزی نیست، این میزه. مثل این که من میگم ای میز بر تو سلام باد، این به من میخندن. قاعدتا باید پیغمبر را زنده بدانیم. این بحث توسل نیست، این بحث دیگه است. این بس میدونید کجا ثمر داره؟ اونجا ثمر داره که ما چرا میریم زیارت پیغمبر؟ چرا میریم زیارت امام رضا؟ چون زندهشون میدونیم. این اینجا خوبه. زندهشون میدونیم، میریم میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، زنده ای من اومدم خدمت شما دارم سلام میدم. این اختلاف ما و اونهاست.
درست.
این ربطی به بحث توسل نداره. این بس مربوط است به این که آیا ما اینها رو که ظاهرا از دنیا رفتن زنده میدانیم سلام میدیم؟ بله. یه بحث اعتقادی، این دیگه شما فرمودید. این مسئله شرعی نیست، این بحث اعتقادیه. و حالا میگه که اینا که اینجوریان چه نمازشون؟ نماز اهل سنت بنابر فقه خودشون صحیحه. به همین دلیل اگر یک شیعه مستبصر بشه، معذرت میخوام، ببخشید،
سنی،
یک سنی مذهبی مستبصر بشه، شیعه بشه، دیگه نمیگن نمازا رو دوباره بخون. چرا؟ چون نمازا رو فقه خودشون صحیح خونده.
درست.
و این نماز رو فقه خودشون چنین نمازی صحیحه، ولو اینکه ما اشکال داریم بهش. ما میگیم چرا دست بسته میخونید، چرا آمین میگید و و و، ولی نماز طبق فتوای خودشون درست.
و حالا اینکه قبول هست یا نیست،
او یه بحث دیگه است.
بحث دیگه است.
بحث قبولی تو خودمون هم مطرحه. ما هم نماز میخونیم، غیبت هم میکنیم. آیا نماز میخونم مطلق غیبت میکنم؟ بحث قبولیه یه چیزی دیگه است. ولی به حسب ظاهر نمازی که خونده است رو فقه خودشون
فکر میکنه داره درست میخونه دیگه.
یه بحث صحیح هست و باطل است، یه بحث قبول است و یه بحث دیگه است. ما معتقدیم که اعمال روحشون به ولایت اهل بیته. ولایت رو کسی قبول نداشت، اعمال اسکلتن، روح ندارن. بنابراین قبولیش ملاکش چیه؟
ولایت. بله. و سوال بعدشون گفتن گوسفند زکات و خمس داره یا خیر؟
بله، هم خمس ممکنه داشته باشه هم گوسفند، هم زکات.
زکات.
زکات به خاطر این است که 7 چیز زکات، 9 چیزه. منتها ما طلا و نقره رو فعلا نمیاریم، چون طلا و نقره زمانی زکات دارد که سکه رایج معاملی باشه.
بله.
الان نیست. بنابراین الان میگیم گندم و جو و کشمش. کشمش یعنی همون انگوری که خوش میشه کشمش. و خرما و 3 تام حیوان، شتر و گاو و گوسفند. اینا ولی زکات دارن، حد نصاب میخواد. البته فعلا گوسفندم زکات نداره. چرا؟ شرط داره. چون گوسفند و گاو و اینها زمانی زکات داره که مجانی بخورند. خب الان که گوسفند و این حرفا
نه دیگه تو بیابون میرن، نه چیه،
بله در... تو بیابون هم برن مراتب رو اجاره میکنن. حالا در هر صورت به حد نصاب برسه با اون شرایطش، بله زکات داره. گاهی هم خمس داره. چرا؟ چون سرمایه کارشه، سرمایه کسبم مثل مغازه است، فرق نمیکنه، خمس داره.
یعنی سر سال خمسی اگر اضافه بیاد نسبت به سال گذشته
سرمایهش،
آره،
بله، سرمایهش رو باید خمس بده. اگر سال دیگه مثلا 4 تا گوسفند دیگه اضافه کرده، سرمایه اضافه شده، چون پروار میکنه میفروشه دیگه، میشه کسب و کار، اون وقت اضافه خمس داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقا میلاد از یزد پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقا میلاد
سلام علیکم.
بفرمید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خداجوه محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که این سر مثلا عروسی‌ها رقصنده بیارن، نمی‌دونم رقصنده زن. مثلا این اصلا گناه نیست، چون تو شهرهای جنوبی مثلا بندر عباس حالا بیشتر سنی نشینه، یا اونایی کرمان جنوب استان کرمان رقصنده میارن، رقصنده زن مشکوب میخورن، اصلا خیلی اوضاع خرابه، مثل یه کاباره. مثلا یه چیزی من میگم چیزی میشتنیم، من خواهم اینم این چرا اصلا رسیدگی نمیشه. بعدم که اصلا خواستم اینم گناه نیست، اگه گناه که چرا رسیدگی نمیشه.
خدا
چیز عادی شده و باب شده.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. این که حالا رسیدگی میشه یا نمیشه در مسئولیت ما نیست و بعیدم هست که ما در جایی از ایران به صورت علنی مثلا بیاد رقاصه‌ای باشه و در بین مردان برقصه و شرابخوری باشه و یه مجلس این شکلی تالار برن بگیرن، بعیده که علنن باشه و برخوردی نشه. ممکنه یه جایی توی باقی توی جای خصوصی از این اتفاقات بیفته که حالا استاد پاسخش رو بفرمایید، بسل رقص رو بفرمایید.
ببینید، بحث این که رسیدگی میشه یا نمیشه به قول آقای اسماعیلی این که در حد کار ما نیست، بله مسئول داره خودشون، ان شاءالله رسیدگی بکنن. اما حکم شرعیش که خب واضحه، مشروب در همه ادیان حرام بوده، گناه کبیره است، در اسلام هم حرام، کمش باشه زیاد باشه، نه تو عروسی فرق نمیکنه، عروسی باشه عزا باشه هر وقت. رقص هم که خب معلومه، باز همه فقها میفرمان که رقص، مخصوصا حالا اینکه ایشون میگه مثلا اگر اتفاق بیفته که زن بیاد برقصه در مجلس مردانه و امثال اینها، اینا همش گناهان بزرگه. ولیکن واقعیتش این است که الان ما تو کشورمون به این صورت الحمدلله
نداریم. بله.
نداریم کسی جرأتمون. بله، ما شنیدیم که در بعضی از باغات، اونم کجا میرن، باغات خارج از مثلا
شهر رو
اجازه میکنن مخفیانه، وقت ممکنه کارا رو انجام بدن
و اگر بفهمن مسئولیت قطعاً
بازم اگر میکنن. که بفهمن میرن و قرصه به هم میریزن، دستگیر میکنن. اما که علنی هیچ وقت یک تالار قانونا نمیتونه چنین کاری رو انجام بده، میان فلم میکنن اون تالار رو دیگه. در این حد الحمدلله این ظواهر جوری نیستش که به این صورت علنی این ظواهر منکرات تو جامعه ما، نه. و امیدواریم که انشالله مسئولینمون هم درست پیگیری بکنن، این منکرات هم جوری نباشه که تو جامعه خدایی نکرده به این شکل بخواد عمل بشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم، همچنان با شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شرعی و احکام شما دوستان عزیز بیننده رو پاسخ میدیم.
ذاتي الضرائب أنت المعين يا أبا الحطايب
انشالله که همیشه در پناه آقا جانمون حضرت مرتضی علی باشید و عشقمون، روحمون، جانمون، دار و ندارمون مولا امیر المؤمنین که هرچه داریم فداش میکنیم به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. در کنارتون هستیم دوستان عزیز بیننده، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیامک بدید، هم از طریق واتساپ سوالات شرعی بپرسید، ما هم جواب خواهیم داد. صفحه ما در اینستاگرام هم فراموش نکنید، @ زمزم احکام _ ولایت، اونجا هم میتونید سوال شرعی بپرسید، جواب داده خواهد شد. استاد پرسیدن که بله، در بین پیام های ما که اگر کسی به میت دست بزنه وضو باطل میشه؟
ببینید دو تا حالت داره، یه وقت میت رو سه تا غسلش دادن تمام شده، دیگه الان میخوان کفنش کنن، یا بفرمایید که میخوان حنوت کنن، چون بعد از غسل خشک میکنن پیشانی و جای سجده رو، سر زانو که اینا رو کافور میگذارن، اینا بهش میگن حنوت، اینم جزء واجبات.
بله.
خب بعد این کارو که میخواد بکنه دست میزنه، میخواد حنوتش کنه مثلا، کفنش کنه، دست میذاره. اینجا اگر شخص وضو داشته باشه، که خوبم هست که اون شخص وضو داشته باشه، این کارو میکنه، وضوش باطل نمیشه. چرا؟ چون میت دیگه غسل داده است. ولی یه وقت است که نه، در حال غسل دادنه،
یا هنوز اصلا غسل داده
یا غسلش ندادن. بنده اگر وضو داشتم و به میتی دست دادم که سرد شده باشه، بدن سرد شده باشه، گفتیم باید غسل مس میت کنیم، چون من باید غسل مس میت کنم، دیگه وضو هم که داشتم باطله. چرا؟ چون هر جا غسل لازم بشه طبیعتاً وضو هم داشته باشیم باطله.
درست. برای این از باب این که غسل مس میت واجب میشه و الا مردار حیوان رو اگر
نه،
کسی
نه،
دست
این بزنه، از این جد اصطلاحا ما بهش میگیم حدث اکبر. حدث اکبر یعنی اون چیزی که موجب غسل است. چطور شخصی که جنوب میشه وضو هم داشته باشه باطل میشه؟ خانم وضو داره ولی همین که پریود بشه وضو باطله. درست؟ اینجا هم داره وضو داره، همین که دست به میت بزنه، میتی که دست دادن به او غسل مس میت بیاورد، وضوش باطله.
درست. گفتن که اگر تربت امام حسین علیه السلام را یا مهر نماز از کربلا برای ما می آورند، به ما می گویند خاک از کربلا است، شاید دولت راضی نباشد که خاک بیرون رود از کشور، برای ما شبهه شده.
نه، راضیم. بله، خود دولت عراق می دونه، عرض می شود که اون فروشندگانی هم که هستن، حالا چه نجف چه کرد فرق نمی کنه، همه جا هستن، شهرهای مذهبی عراق می فروشن در مرعا و منظر دولت، هیچ منعی هم وجود نداره، اینم شبهه نشود. این شبهه اون وقتی ازن پا بگیره دیگه هیچ چی، دیگه میگه دیگه نه مهری نه تسبیح کربلا نگیرید، نه اینجوری
اصلا، یه چیز معمول و مرسومیه، کاملا معمول. کشور عراق هم بله، این موضوع رو چیز کرده، حتی عتبه حسینیه
خودشون تربت
میدن. بله، خودشون تربت میدن، این اصلا چیزایی نیست که بخوایم بهش بپردازیم و بیخودی شبهه ایجاد بکنیم، هیچ اشکالی نداره و انشالله که نماز شما هم ثوابش بیشتر خواهد شد با تربت کربلا. آقای جباری از گیلان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام آقای اسماعیل جان، خوب هستی؟
ارادتمندیم، سلام
عرض میکنم. خسته نباشی انشالله.
ممنونم، متشکرم.
انشالله آقا وحیدی هم سلام مرا برسون.
و علیک السلام و رحمت الله.
بفرمایید سوال.
ببخشید مزاحم شما شدم. آقا جان من می‌خواستم یه سوال از شما بپرسم. دو تا برادر بودین، یه مغازه کار می‌کردین.
بله.
یه 4-5 سال پیش این مسئله، این دو ماه سه ماه مونده بود، ما از کار اومدیم بیرون، گفتم دیگه من کار نمی کنم، یه سر نمی کنم، یه هرچی اومدیم بیرون، اون داداش من همینجا مون. بعد این داداش من گفت که اون پول بیمه دو سه ماه مونده باید بپردازیم، گفتم دیگه من کار نمی کنم، برای چی پول بیمه بپردازیم؟ گفت بس ما اینا که چون دو نفره پول بیمه می دادیم، هر دو نفر اونجا کار می کردیم یه مغازه، گفت بس من مال شما رو می دیم، تو بعدن بعدم معلومه بده یا مثلا هر ماماما معلومه بده بعد دوباره این چهار پنج تا گذاشت از این الان من این پول بیمه این داداش میخوام بدم بعد 400 تومن اضافه سر اون پول بیمه میخوام بدم شرط نبسته ما همینجوری بعد این میگی نه تو اون موقعش میگم تو از اون چهار پنج سال رفتی چند پول بیمه شما رو پیدا کردم تو باید الان پول چهار ماه پول رو نمره بده الان باید چیکار کنم
آها چهار
بعد نبسته میگه بدم نزولی نزول نیست اینجوریه
درسته چهار ماه پول بیمه شما رو داده ها
اون چهار پول بیمه ما رو دادی ولی شرط نبستیم من بعد از ما چهار ماه دیگه پنج سال دیگه پول چهار ماه پول بیمه رو بدیم من میگفتم دیگه من میخوام بدم دیگه کار نمیخوام
خودش بکنم. اون خودش خواست بده شما نخواستی ازش
آره خودش گفت دیگه بس مال شما رو بده بعد تو بعد مال ما رو ماماما بده
باها درست
بعد الان که چهار پنج سال گذشته ازش میخوام پول
خب چرا همون موقع
اضافه تر از اون پول بیمه میخوام بهش بدم
خب میدونم متوجه شدم چرا حالا همون موقع بعدش مثلا ندادی چهار سال گذشته
نه نداشتم بدم دیگه ازش که موندم دیگه چهار الان دیگه پول اومد دستم بود مثلا پول خودشو بدم یه چهار سال دارم پول اضافه بهش بدم که بالاخره دین تو گردنم نمونه چرا میگی نه باید الان چهار ما پول اون موقع بیمه شما رو دادم الان باید تو چهار
متوجه شدم متوجه سوالتون شدم چشم خدا نگهدارتون باشه ممنونم خدا حافظ شما باشه خواهش میکنم جناب آقای نکوفر از شیراز بیننده بعدیمون هستن آقای نکوفر سلام به شما
سلام علیکم خسته نباشید
ممنونم سلامت باشید
آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی سلام بزرگ
علیکم السلام و رحمت الله
موفق باشید
سلامت باشید
خیلی ممنون من یه سوال داشتم خدمتتون من یه مقدار پول گذاشتم تو بانک به صورت مزارده و تو کاملا هم دقت کردم گفتن که بدون رباط و این پولو ما باش کار میکنیم و علال حساب یه چیزی به شما میدیم در ما حالا در آخر سالم حالا یه خودمون متقابل میشیم یا یه چیزی ازتون کم میکنیم بالاخره بدون ربا گفتن که بهتون پول میدیم
بله.
و به صورت مزارده حالا یه چیزی میخواستم بدونم اگه خدای ناکرده بانک من ندونم یه دفعه برن یه کاری با این پول انجام بدن بدون به صورت ربا من که نمیدونم آیا بازم من مقصر میشم آیا واقعا من جز رباخورا خداوند نبینم
درست
مخواستم ببینم
چشم پاسخ میدیم ممنون سلامت باشید خدا حافظتون باشه انشاءالله ممنونم خب تلفن ها رو پاسخ بدیم آقای جباری استاد گفتن که چهار سال پیش حالا چند سال پیش بر صورت برادر متقبل شدن چهار ماه بیمه ایشون رو دادن الان خب اون موقع هم پول نداشتن که برگردونن الان برادر ادعا میکنه که باید چهار ماه بیمه من رو بدی ولی ایشون میگه که من همون پول به اضافه مثلا 400 هزار تومان هم اضافه میخوام بدم وضعیت شرعیشون چیه تکلیف شرعیشون
زمانی که اون برادر پول بیمه ایشون رو داده قرارشون چی بوده این مهمه اولا اون پول بیمه ای که اون برادر داده هبه بوده یعنی بخشیده
نه دیگه گفته مثلا بعدم به من بده
خیلی خوب باشه
اینجوری بینش
هب نداره میشه هب باشه اونم میشه هبه مشروطه من الان میدم خب قرض که نبوده که قرض که نداده که قرض با شما مشکل پیدا میکنه نه میگه من الان میدم تو بعدن بده به شرط این که تو بعدن بیمه منو بدی من الان بیمه تو میدم به شرط که شما بعدن اگر واقعا اینو گفته و ایشون هم قبول کرده بله ایشون باید طبق همون قرارشون
بیمه رو بده
بیمه رو بده منتها ایشون میگه من الان همون چهار ماه میدم یه چیز بیشترم میدم
نه خب اگر گفته باشه که من پول بیمه رو میدم تو بعدن پولو به من بده
پولو به من بده
این چی
همین همون مقدار پول رو همون چهار ماهی که هرچقدر شده مثلا
مال همون موقع
مال همون موقع خودش گفته میگه همونو به من بده ایشون هم که میخواد بیشتر بده
بله.
میگه من بیشتر بدم رو نه بیشتر بدی اشکال نداره چون اون که نمیگه که بیشتر بده که اون میگه که همون چیزی که من گفتم بله. چهار ماه بیمه منو بده
به نظر من چهار ماه بیمه الان شاید با چهار همین. سال پیش خیلی تفاوتشه
آره. همین چهار ماه بیمه که اون آقا میخواد برادر میخواد بیشتر از این چیزی میشه که ایشون میخواد
بله.
الان میگه که 400 هزار تومان مثلا بله اینجوری گفتن
بله اضافه هم میخوام بدم
اضافه میخواد 200 تومان هم روش اضافه میذارم میشه 600 هزار تومان الان شاید 4 ماه بیمه اون بنده خدا رو که بخواد بده بیش از این حرفا بشه
بله
نظر رو اینه این بستگی داره به اینکه قرارشون چی بوده اگر قرارشون این بوده که 4 ماه بیمه منو بده شما بله 4 ماه بیمه باید بدید اگر نه گفته که من بیمه تو میدم 4 ماه تو بعدن به من برگردون. برگردون یعنی همونی که من دادم برگردون.
درست. بسیار خب. آقای نکوفرم گفتن که رفتن بانک بر صورت طبق قانون، طبق قرارداد پول گذاشتن به عنوان مضاربه که سود دریافت بکنن. اما اگر احیانا بانک به این تعهد عمل نکنه تکلیف شرعی چی میشه؟
ببینید ما که نمیدونیم بانک عمل نمیکنه. این که ما یه حس بدبینی داشته باشیم. بله بانک ها نواقص دارند. کارهای خلاف شرع هم دارند. کما اینکه الان میدونید دیگه این چند وقت اخیر در شورای پول و اعتبار خب دو سه تا مصوبه به حمد الله اگر عملی بشه معلوم میشه که اون کار خلاف شرع بوده اونو دارن بر میدارن. یکی مثلا جریمه دیر کرده که آیون مراجع ایراد گرفتن. مثلا بعضی از موارد دیگر رو. خب ما کار نداریم. ولی معناش نیست که بانک ها هر کاری که میکنن حرام. نه نباید اینجوری ما با یک نگاه بدبینانه ببینیم. بنابراین شما رفتی سپرده‌گذاری کردی. درسته؟ و الان هم نوعا وکالت مضاربه نیست. اب نداره. مضاربه باشه درسته. اشکال نداره. وکالت یا مضاربه. شما پولو دادید. خوبه. ایشون میگه که سوری هم نبوده. قرارداد خونده با قصد و خیلی هم خوب رفتید دادید. و اونا هم گفتن ما علل حساب یه چیزی به شما میدیم. آخر سر هم مصالحه میکنیم با هم دیگه. خب تا اینجاش که اشکال نداره. فقط این است که شما میگی من نمیدونم. نکنه پول منو اینا میرن. مثلا به مردم قرض میدن سود میگیرن میشه رباخاری. شما میگی نمیدونی که یقین داری شما؟ میگه من یقین ندارم. احتمال میدی پول شما رو که گرفتن طبق قراردادی که باشون بستی برن تو همون کار به کار؟ بله احتمالش هست. همین کافیه.
درست.
همین کافیه.
بسیار عالی. چند تا از سوالهای پیامیم هم پیامی دوستان عزیز بیننده هم پاسخ بدیم. عزیزی با آب و تاب سلام میفرستادن که ما هم خدمتشون عرض سلام و ارادت داریم. گفتن که مادرم خیلی به زحمته، وقتی که برای وضو میره که طهارت انجام بده سر صندلی مینشینه، وقتی طهارت میگیره آب طهارت در واقع میپاشه گاهی به بدن به جاهای دیگه. آیا این آب پاکه یا نه؟
بله پاکه. با شیلنگ دیگه. دیگه الان که مثل قدیم نیستش که با آفتابی که نیستش که آب قلیل باشه. شیلنگ، شیلنگ آب کره، یعنی متصل به آب شهره، حالا یا آب کور حساب میشه یا آب جاری حساب، هرچی ترشحاتش پاکه. و اینم معمولا ایشون که میگه رو صندلی یعنی همون به اصطلاح توالت فرنگی.
بله.
توالت فرنگی این حالت رو داره. خب بپاشه.
بعضی از توالت ها حالت صندلی داره.
آره. یا صندلی مثلا فرض کنیم بپاشه، یا به لباسش یا به بدنشه. اجزای نجاست که توش نیست، صرفا آبی که میپاشه پاکه. درست.
حالا با توجه به اینکه برخی از بیننده های ما مثلا از افغانستان گاهی پیام میدن و در مناطقی هستن که شاید آب لوله کشی نباشه و آب آفتاب مثلا آب قلیل باشه،
آب
چی؟
آب آفتاب اگر باشه قصاله آب قلیل که باش نجاست رو شستشو میکنن اجتنابش لازمه.
درست.
اجتناب از اون قصال. قصاله یعنی همون ترشحات. مثل این است که من با همین لیوان، این لیوان آب قلیله، من با این لیوان دستم فرض بفرمایید که نجس عین نجاست هم نداره، میخوام آب بکشم. خب معلومه وقتی آب میکشم ترشحات میریزه به عبای من، به لباس من، به بدن من، به جای دیگه. این ترشحات نباید بشه، اینا باید اجتناب کنیم. پس باید یه وقتی است که اینجوری باید یه جوری باشه که آروم جایی باشه که به لباس و بدن نریزه.
درست. گفتن آیا با غسل جمعه میتوانیم نماز بخوانیم و اگر کسی با غسل جمعه نماز خونده باشه تکلیفش چیست؟ البته نگفتن مرجع تقلیدشون کدام بزرگوار فرق میکنه نظر مرجع.
امام رضوان الله علیه الانم رهبری میفرمایند که با غسل جنابت فقط میشود نماز خون کلا دیگه، نه با غسل مستحب، نه حتی با غسل
واجب
مثل خانوما نه نمیشه هیچی. ولی آقایون دیگه مثل از سایت الله مکارم، آیت الله سیستانی و بقیه اینا نوعاً فتواشون این است که با همه غسل‌های واجب و بعضی از غسل‌های مستحب که یکی از اون غسل‌های مستحب غسل جمعه است میشه. بله میشه نماز.
حالا اگر فرض بفهمید که این شخص مقلد رهبری معظم باشه و با غسل جمعه نماز خونده،
با غسل جمعه نماز خونده، اگر که رهبری رو مساوی با دیگران بداند تو این مسئله در حقیقت از دیگران تقلید کرده، اشکالی نداره. ولی نه، یه وقت است که علم میدونه ولی به فتوا عمل نکرده، رفته به فتوای دیگری عمل کرده. اگر این باشه نه مشکل داره.
بسیار عالی. آقای محمد عارف آماده وصل نشدن هنوز. بسیار خوب، حالا هر موقع وصل شد. از آلمان برام پیام فرستادن، گفتن که خانمی فوت شده، ارث ناچیزی مانده، هیچ کس را ندارد جز شوهر دومش و یک دختر هم از شوهر اولش می باشد که از دیگری است، یعنی برای این خانم ناتنی است، اون دختر ناتنی.
بله.
سوال، ارث به شوهر این خانم میرسد یا به دختر ناتنی؟
دختر ناتنی یعنی دختر خانده.
بله.
یعنی فرزند خانده، فرزند نیست، ارثی به اون نمیرسه. بچه‌ای که از پرورشگاه میارن بزرگش میکنن ارث نمیبره، چون چه رابطه ای داره؟ اینو بزرگش کردیم، این هیچ، میمونه شوهر. شوهرم اگر این خانم که مرده شوهرش بوده، طلاقی نگرفته بوده، بله ارث میبره، ارث میبره، تنها وارثه. یعنی الان این خانم پدرم نداره، اینجوریه، پدر نداره، مادر نداره، اولاد نداره.
خب
برادر خواهر چی؟ نداره؟
چیزی نگفت.
عمو عمه اینا نداره؟ ما سه تا طبقه ارث داریم. شوهر با همه اینا میبره.
با کی؟
با همه سه تا طبقه.
آها.
تو همه سه. پس بنابراین اگر از این سه طبقه،
اگه فقط شوهر باشه،
ولی اگر هیچ سه طبقه ارث نباشه، فقط شوهر باشه، همه رو میبره. همه ارث.
بعد پدر مادر و فرزند نباشه، شوهر باشه و طبقه بعدی باز اونا میبرن؟
بله. شوهر سهم خودش رو میبره.
درست.
شوهر به خاطر اینکه بچه نداشتن اینها نصف میبره، اون وقت نصفش هم بقیه میبرن.
یعنی برادری خواهری
بله،
باشه.
بله بله، بین اونا تقسیم میشه. ولی اگر هیچ ورثه نداره، فقط شوهر، همه رو شوهر میبره.
درست. بسیار خوب. محمد عارف از افغانستان پشت خطن، سلام به شما، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتیم، بفرمایید.
آجا من خواستم سوالی بپرسم از آجا ها. این نماز شب که میخوانم هر شب، من این چل تا مهمین هر شب تکرارن همین دعا میکنم، آیا اینا هر شب باید تغییر بدم یا همین باید همیشه همین دوام بدم یا زیادتر کنم؟ اینا از لطفتان جواب با شما ببرم.
درست. چشم، انشالله پاسخ میدیم. سوال دیگه ندارید؟ خدا نگهدار، ممنون و متشکر، سلامت باشید انشالله. استاد متوجه سوال شدید؟
بله بله بله.
افرادی که در بله. خلاصه نماز
چلتا رو هر شب همون
چلتا رو تکرار میکنن. آره.
هموناست. خود دیگه نداره ایشون دیگه، چیکار کنن دیگه. هر چی فکر میکنه غیر از این چلتا تو ذهنش نمیاد، چه اشکالی داره؟ ممکنه عوض بکنه، میگه مثلا امشب فرض کن اینا رو دعا میکنیم، فردا شب دیگران. یه وقت از میگه نه، یک ماه من هر شب دارم همون چلتا دعا میکنم، هیچ اشکال نداره، نمازم درست.
یعنی الزام نیست که حتما شب بعد عوض بکنه افراد رو؟
اصلا الزام، اصلا الزام نیست که شما 40 نفر رو دعا بکنید. اینم جزء آدابه، و الا نماز شب میشه خیلی کوتاه و مختصر باشه، 40 نفر مثلا دعا نکنه، اینو نداره.
حالا آقای محمد عارف، اگر خلاصه آدم کم داری، نیرو کم داری، ما رو دعا کن، ما خیلی گناهکاریم. خودم رو عرض می‌کنم، اسماعیلی حاج آقای وحیدپور رو یاد کنید.
دعا که دعا نمی‌کنید چون آره. شلتا.
آره. دوستان تا فرمانم هستن، تعدادی
هر شب دعا می‌کنه.
دوستان ما آقای حرم پناهی الان هستن، آقای خلیلی هستن، آقای ناینی هستن، آقای رشناوادی هستن، آقای عرض کنم که حمید آقا تصویربردار، آقای کرمی، آقای ابو اسحاق، اینا همه بچه‌ای هستن که الان تعداد زیادی
که درست کردی.
آره. ده تا آدم خلاصه جدید بد دادی، ما رو دعا کن خلاصه. خب خیلی عالی، بریم ادامه سوال ها. از مزار شریف افغانستان گفتن اگر پول کهنه بخریم باز به بانک بفروشیم به بهای اصلیش، این سود حلاله یا خیر؟
ببینید، خرید و فروش پول یه وقت حقیقی است و غرض عقلایی داره، مثل همین که ایشون گفتن. پول کهنه است، مثلا حال پول ایرانی، شما افغانی نمیدونم چقدر اینا، مثلا پول کهنه است ایرانی، مثلا فرض کنید 10,000 تومانی کهنه رو من به طرف میگم که آقا من اینو 9,000 تومان ازت میخرم چون کهنه است، و میبرم بانک چیز کم نمیکنه معمولا، مگر اینکه بانک ببریم تیکه نداشته باشه، ولی کهنه باشه نه، نوشو بهمون میده، اب نداره. این اگر باشه اشکال نداره. این خرید و فروش پول به این صورت اشکال نداره و نقدم هست، یعنی 10,000 تومانی رو میگم 9,000 تومان رو نقدی بهش میدم. البته این خودش قرض عقلاییه. شبیهش هم داریم، مثلا عید قدیر میشه. الان گفتیم که پول کهنه رو کمتر میخرم، عکسش هم داریم، پول نو رو که اصلا نو اون برعکس اینه، اونو گرونتر میخریم، یعنی 10,000 تومانی نو رو میرم مثلا 11,000 تومان میخرم، اینا رو نداره. ولی یه جاست که حرام است. کجا؟ اونیست که بخوام کلک بزنیم، میام به شما میگم آقای اسماعیلی 5 میلیون تومان پول داری به من بفروشی؟ میگه آره دارم. آره. خب وقت چقدر بهتون بدم؟ میگه 6 میلیون. یه ما دیگه. یعنی شد نسیه یک ماه دیگه. این کلکه. این در واقع هم قرضه، اسمش عوض کردی. 5 میلیون به من دادی قرض، 6 میلیون گرفتی. قرض همینه دیگه. حقیقت قرض مگه غیر از اینه؟ این خرید و فروش نیست. این اگر باشه نه، این رباست، حرام است، تمام.
بعد استاد بعضی از پول‌ها مثلا زمان که ازش میگذره تبدیل میشه به یه نوع مثلا عتیقه. اینها
بله.
چی؟
اینها اونا میتونه گرانتر بفروشه. به شرطی که نقدا، عرض کردم. نسیه که باشه میشه همون قرض در واقع.
یعنی همون پول قدیمی رو اگر بعدم پولشو میدم اشکال داره ها؟
نقد باشه اشکال نداره. ولی نه، مدت دار میفروشه. میگه اینو بهت میفروشم. اینو بهت میفروشم. اینقدر تومن دو ما دیگه بده که بیشتر.
دوست.
میشه ربا. قرض میشه و ربا.
بله. خانم جعفری گفتن که خانم موی خانم ها رو حالا در آرایشگاه یا جای دیگه میزنن، بعد برای ساختن گیر مو استفاده میکنن یا کارهای دیگه ازش استفاده میکنن. اگه این مو به مرد بفروشن یا دست مرد نامحرم بیفته گناه اشکال داره؟
اشکال نداره. یا کلاگیس ازش درست میکنن، اشکال نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که این مو وقتی که از این خانم جدا شد دیگه جزء بدن این خانم نیست. نگاه همش بکنی اشکال نداره. این مو 10 دقیقه پیش موی این خانم بود، حق نداشتی نگاه بکنی، حرام بود. الان جدا شد، رو زمین ریخته، میتونی نگاه بکنی. چرا؟ چون جزء بدن او دیگه نیست، این جزء بدن محسوب نمیشه. بنابراین میتونه بفروشه، میتونه مرد برداره، میتونه مرد بره استفاده کنه، میتونه کلاگیس کنه یا هر چی.
اون عزیزی که پیام فرستاده فیلم و عکس خانومیشو گفته بود، فیلم و عکس خانوم قبل از ازدواج رو الان که مثلا زن شوهر هستن فیلمای قبلش رو ببینه.
نداره، اشکال نداره. نداره. چون فیلم نامحرم که نیست، فیلم محرمه. فیلم محرم هم اگر عرض شود بد حجاب بی حجاب باشد، محرم. محرم بی حجاب باشه، خب یعنی مثلا فرض حالا دیگه، حالا مثلا نیمه سکسی چیز می اینو نمیتونه ببینه غیر از زن خودش، ولی این عکس زن خودشه، محرمشه،
ولی مال زمان قبل از ازدواج،
مال زمان قبل از ازدواج، اشکال نداره. عرض کردم اونجا میگه یه توضیحی هم دادم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. دو سه روز دیگه از ماه جمادی الثانی بیشتر باقی نمونده. پنجشنبه حالا باید باز رصد بکنیم، اول ماه رجب هست، هم لیلة الرقائب هست، هم اول ماه رجب روزه گرفتن نماز آدابی داره، ولی این دو سه روزی که باقی مونده نماز ماه جمادی الثانی. لطفاً مراجعه بفرمایید به صفحه اینستاگرام زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، استوری کردیم اونجا نماز مخصوص این روزهای باقی مونده رو، انشالله نگاه کنید، بخونید، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. آدرسمون هم @زمزم_احکام_ولایت. منتظرتون هستیم، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.